سلام و صبح همتان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. پاکستان از امروز خدمات کنسولیش را در کابل از سر می‌گیرد. شورای عالی صلح میگوید آتش‌بس موقت هم فضای بی‌اعتمادی میان گروه طالبان و حکومت‌های افغانستان و آمریکا را از بین برده می‌تواند و تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری ایران با روسیه ادامه دارد. نه صبح وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با مجموعه از خبرها و گزارش ها از افغانستان و جهان همراه شما خواهیم بود. در نیمه دوم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. حالا برنامه را آغاز میکنیم با خبرهای این ساعت. سرخطها رویداد ترافیکی در مسیر شاهرهای کابل جلال آباد حداقل 4 قربانی گرفت. مقام های افغان از کشته شدن 10 شورشی در ولایت سمنگان خبر میدند و سرمنشی سازمان ملل متحد حمله مرگبار دیروز در پایتخت سومالیا را رویداد تروریستی خوانده است. مشروح خبرها. در نتیجه یک رویداد ترافیکی شام گذشته در مسیر شاهرهای کابل جلال آباد حداقل 4 تن کشته شدند. این رویداد همچنان 15 زخمی بر جای گذاشته است. اسدالله دولتزی سخنگوی والی لغمان شام گذشته به رادیو آزادی گفت این رویداد پس از چاشت دیروز در ولسوالی قرغی این ولایت رخ داد. در نتیجه تصادم دو موتر مسافربری نو مرسدس در منطقه اوریاخیل ولسوالی قرغی 4 تن کشته و به شمول 12 کودک 15 تن زخمی شدند. 2 زن و 2 مرد شامل کشته شده ها هستند. به گفته سخنگوی والی لغمان زخمی های رویداد به شفاخانه انتقال یافتند و شمار از آنها پس از معالجه مرخص شدند. اسدالله دولتزی افزود 4 تن که زخم هایشان بیشتر بود به شفاخانه حوضه‌ای جلال آباد منتقل شدند. خرابی جاده ها، سرعت زیاد و بی‌پروایی رانندگان از علت های اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان به شمار می رود. مقام های امنیتی افغان می گویند در نتیجه عملیات در ولایت سمنگان بیش از 10 مخالف مسلح کشته شدند. دفتر مطبوعاتی قول اردوی شاهین در شمال افغانستان در خبرنامه‌ای که بر رسانه ها فرستاده شام شنبه گفت که در نتیجه عملیات در منطقه کوتل ریگی و دره چپچل ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان 10 طالب مسلح کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. بر اساس خبرنامه این عملیات مشترک نیروهای افغان روز جمعه جهت پاکسازی روستاهای ولایت سمنگان و بلخ از وجود طالبان راه اندازی شد و هنوز هم ادامه دارد. طالبان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا ابراز نظر نکردند. مقام های امنیتی لوگر می گویند در نتیجه عملیات های جداگانه بیش از 1000 کیلوگرم چرس و نزدیک به 250 کیلوگرم بنگ دانه را با موتر حامل آن کشف و ضبط کردند. شاهپور احمدزی سخنگوی قماندانی امنیتی لوگر در گفتگو با رادیو آزادی از بازداشت چند تن نیز در این عملیات خبر داد. نیروهای پلیس و امنیت ملی عملیات مشترک را در منطقه التمور مرکز لوگر انجام دادند. در نتیجه بیش از 1000 کیلوگرم چرس و بنگدانه کشف و ضبط شد و 2 تن هم در پیوند با آن دستگیر شدند. به گفته سخنگوی قماندانی امنیتی لوگر قاچاقبران این مواد مخدر را از راه لوگر به میدان وردک و از طریق آن به ولایت‌های جنوب افغانستان انتقال می‌دادند. پیش از این پلیس پکتیکا نیز دیروز گفت در نتیجه عملیات در ولسوالی خیرکوت این ولایت یک انبار مواد مخدر مخالفان مسلح را از بین برده است. حسین بخش سفری ورزشکار رشته‌های بازی‌های مختلط رزمی MMA در سازمان فایت نایتس گلوبال در روسیه توانست پیتربورگ حریف روسیش را شکست دهد. آقای سفری دیروز در شهر مسکو پس از 3 راوند بر رقیب روسیش پیروز شد. ریکارد رسمی رقابت‌های حسین بخش سفری 4 برد و 1 باخت است، در حالی که پیتربورگ حریف روسیش 3 برد و 1 باخت دارد. پیتربورگ در وزن 61 کیلوگرم و حسین بخش سفری در وزن 63 کیلوگرم به میدان مبارزه رفتند. حسین بخش سفری در سایر رقابت‌های داخلی و منطقه‌ای نیز چندین پیروزی را کسب کرده است. رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد حمله دیروز در شهر موگادیشو پایتخت سومالیا را به شدت نکوهش کرده و آن را یک حمله تروریستی خوانده است. خبرگزاری دی پی ای جرمنی بر اساس اعلامیه سازمان ملل متحد به نقل از آقای گوترش می نویسد که او روی به عدالت کشانیدن عاملان این جنایت وحشتناک تاکید کرده است. به گفته مقام های سومالیایی شمار تلفات ناشی از انفجار دیروز موتر بم گذاری شده در موگادیشو به حداقل 90 تن رسیده است. این رویداد یکی از مرگبارترین انفجارها در سالهای اخیر در موگادیشو به شمار می رود. عمر محمود شاروال موگادیشو به خبرنگاران گفته است در این انفجار حدود 90 تن نیز زخمی شدند که شمار زیادشان شاگردان مکتب ها هستند. تا اکنون کس یا گروه مسئولیت انفجار را نپذیرفته است، اما پیش از این گروه الشباب مرتبط با شبکه القاعده مسئولیت بیشتر حملات در سومالیا را به عهده گرفته است. با آنکه این گروه از موگادیشو بیرون رانده شده، اما چندین بار مناطق مزدحم را در این شهر هدف قرار داده است. اعتراض کننده ها یک تصفیه‌خانه نفت را در جنوب عراق مسدود ساخته و جریان برق به تأسیسات آن را قطع کردند. تظاهرات ضد حکومتی سه ماه پیش در عراق آغاز شد و ادامه آن بیشتر شهر بغداد و مناطق جنوبی این کشور را متاثر ساخته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اعتراض کننده ها روز شنبه هنگام مسدود ساختن تأسیسات تصفیه‌خانه نفت ناصریه شعار می‌دادند که نه سرزمین از ما و نه هم نفت. تصفیه‌خانه ناصریه روزانه حدود 90 هزار بشکه نفت تولید می‌کند. خبرگزاری رویترز با نقل از یک مقام امنیتی عراق گزارش داده که اکنون این تأسیسات مسدود شده است. تظاهرات بدون رهبر از 3 ماه به این سو بر ضد ایران و حکومت عراق ادامه دارد. تا اکنون صدها تن در نتیجه عملکرد سرکوبگرانه حکومت عراق کشته شدند. تظاهرکننده ها با فساد گسترده در اداره‌های حکومتی، عدم موجودیت خدمات ابتدایی و مداخله ایران در امور عراق اعتراض دارند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید در حالی که قرار است امروز مبادله زندانیان میان حکومت این کشور و جدایی طلبان طرفدار روسیه آغاز شود، فهرست افرادی که باید مبادله شوند نهایی نشده است. در 9 دسامبر در جریان گفتگوهای صلح در پاریس میان اوکراین، روسیه، فرانسه و جرمنی برای مبادله زندانیان بحث شد. هدف این گفتگوها پایان منازعه 5 ساله در شرق اوکراین است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز به خبرنگاران گفت قرار است یک شنبه زندانیان مبادله شوند و آنها چنین انتظار دارند، اما به گفته او تایید همه مردم تکمیل نشده است. آقای زلنسکی مبادله زندانیان را مشکل ترین ماموریت امسال خوانده است. خبرگزاری یونین در دونتسک به نقل از رهبران جدایی طلبان گفته است حکومت اوکراین 87 زندانی و جدایی طلبان 55 تن را آزاد خواهند ساخت، اما این تعداد به صورت رسمی تایید نشده است. در جریان 4 ماه اخیر این دومین مبادله گروهی کسان است که در نتیجه بحران در شرق اوکراین زندانی شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه حاضر من جاوید نعیمی و همکارانم با این گزارش ها همراه شما خواهیم بود. پاکستان از امروز خدمات کنسولیش را در کابل از سر می گیرد.
د پاکستان د استخبارات مشر تلیو خارجه سکرتر تلیو کابل تک سو بیا د افغانستان پلاوی اسلام آباد تراغی دواړو کې دی شي په دې باندې اتفاق کړی وي.
آتش بس موقت هم فضای بی اعتمادی میان گروه طالبان و حکومت افغانستان و امریکا را از بین برده می تواند، شورای عالی صلح می گوید.
و بلند که آتش بس موقتی برقرار بشه تابوی برقرار آتش بس دائمی و گفتگوی بین الافغانی میشکنه و دیوار بی اعتمادی و فاصله هایی که وجود داره کمتر میشن.
مردم همکار دولت در خوست، کمپاین من استفاده از روپیه پاکستانی در این ولایت خوب پیش می رود.
با همکاری تمام اقشار جامعه میتونی کدام مزاحمت به پیش رفت.
تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری ایران با روسیه و چین ادامه دارد. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. کارمندی که بیش از 40 سال با عنوان صفاکار در دفتر رهبری یک ولایت کار کرده چند والی را شاید دیده باشد.
شاید شده باشه ولسر با یک 20-25 تا شده باشه. حتی با وقت طالبان من دمی شعبه و طالبان 3 سال بودم.
با این مرد در رنگ‌های زندگی بیشتر آشنا خواهید شد. در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست را برایتان داریم. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. پاکستان از امروز خدمات قنسولیش را در کابل از سر می گیرد. افغانستان نیز اعلام کرده که قنسولگریش در شهر پشاور دوباره باز شده است. تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد پس از آن افزایش یافت که افغانستان در اعتراض به پایین کردن بیرق این کشور در یک بازار مورد منازعه در پشاور، قنسولگریش را در آن شهر مسدود کرد. سپس سفارت پاکستان در کابل صدور ویزه را برای شهروندان افغانستان متوقف ساخت. آرش همایون در امین مورد جزئیات می‌دهد.
پاکستان می‌گوید امروز دوباره خدمات قنسولیش را در کابل آغاز می‌کند. در یک اعلامیه سفارت پاکستان در کابل که دیروز از طریق تویتر نشر شد، گفته شده این سفارت مصرح دارد که اعلام می‌کند سر از روز یکشنبه 29 دسامبر خدمات کامل قنسولیش را دوباره در کابل آغاز می‌کند. در اعلامیه سفارت پاکستان در کابل در مورد این اقدام اسلام آباد جزئیات بیشتر ارائه نشده است. این در حال است که مقامات افغانستان نیز اعلام کردند که قنسولگری این کشور در شهر پشاور در پاکستان دوباره باز شده است. یک منبع وزارت خارجه افغانستان که از افشای نامش خودداری کرد، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی باز شدن دوباره قنسولگری افغانستان را در پشاور تایید کرده، گفت یک هیئت افغان به پاکستان رفته است و تا هنوز هم در آن کشور است. تنش‌های دیپلماتیک بین افغانستان و پاکستان این دو همسایه بعد از آن افزایش یافت که حکومت کابل در اعتراض به پایین کردن بیرق این کشور در یک بازار مورد منازعه در شهر پشاور 13 ماه اکتبر سال جاری میلادی قنسولگریش را در شهر پشاور پایتخت ایالت خیبر پختونخوا پاکستان مسدود ساخت. بعد از مسدود شدن قنسولگری افغانستان در شهر پشاور، سفارت پاکستان در کابل نیز در اوایل ماه نوامبر سال جاری صدور ویزه را به شهروندان افغانستان متوقف ساخت. وزارت خارجه افغانستان در مورد این که آیا قنسولگری پاکستان در نتیجه گفتگو بین دو کشور باز می شود از تبصره خودداری کرده است. اما طاهر خان خبرنگار آزاد مستقر در پاکستان با اشاره به این اقدام متقابل این دو کشور همسایه به بخش مشعل رادیو آزادی گفت:
زمان نظر داده چی کله کشید بده.
به عقیده من زمانی که تنش‌ها خیلی افزایش یافت، سفرهای صورت گرفت. رئیس استخبارات پاکستان، سکرتر وزارت خارجه این کشور به کابل رفته، گفتگوها را انجام دادند. بعد هیئت افغانستان به اسلام آباد آمد. امکان دارد که هر دو جانب در این مورد توافق کرده باشند.
دوارو کی دیشی پدی باندې اتفاق کړی وی.
مسدود شدن قنسولگری های پاکستان و افغانستان مشکلات بیشمار را برای شهروندان این دو کشور و تبادلات تجارتی بین کابل و اسلام آباد به وجود آورده است. به خصوص مسدود شدن قنسولگری پاکستان در شهر کابل مشکلات زیاد را برای بیماران افغان که برای تداوی به پاکستان می روند و اقارب میلیون ها تبع افغانستان که به طور مهاجر در پاکستان زندگی می کنند به وجود آورده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که آتش بس حتی اگر موقت هم باشد، فضای بی‌اعتمادی میان گروه طالبان و حکومت افغانستان و آمریکا را از بین می‌برد. اسدالله ظاهری سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که آتش بس می‌تواند زمینه را برای آغاز گفتگوها میان افغان‌ها فراهم کند. در این حال برخی از اعضای پیشین ولسی جرگه می‌گویند که احتمال اعلام آتش بس از سوی گروه طالبان بن‌بست امضای توافقنامه میان آمریکا و این گروه را در هم مشکند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر در این مورد.
همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد احتمال آمادگی گروه طالبان برای آتش‌بس موقت، شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که آتش‌بس می‌تواند زمینه مذاکرات میان افغان‌ها را فراهم کند. اسدالله ظهیری سخنگوی این شورا روز شنبه به رادیو آزادی گفت که سفر هیئت طالبان از قطر به پاکستان برای مشوره با رهبران این گروه در مورد آتش‌بس گام بزرگ در راستای صلح است. آقای ظهیری تاکید میکند که حتی اعلام آتش‌بس موقت از سوی طالبان نیز میتواند باعث اعتماد سازی شود.
همه نشانه ها، همه شواهد حاکی از این است که طرف مقابل یعنی طریق طالبان به این نتیجه رسیده است که بلاو که آتش‌بس موقتی برقرار بشه، تابوی برقرار آتش‌بس دائمی و گفتگوی بین الافغانی میشکنه و دیوار به اعتمادی و فاصله هایی که وجود داره کمتر میشه.
این سخنان در حال بیان می شود که یک هیئت طالبان برای مشوره با رهبری این گروه درباره امضای توافقنامه صلح از قطر به پاکستان رفته است. برخی از رسانه ها به نقل از منابعی که از آنها نام گرفته نشده گزارش دادند که چهره های در میان رهبری طالبان طرفدار آتش‌بس موقت هستند. اما سخنگویان نظامی و سیاسی طالبان به رادیو آزادی گفتند که تا حالا تصمیم در مورد آتش‌بس احتمالی از سوی رهبران این گروه گرفته نشده است. مقام‌های آمریکایی و نمایندگان گروه طالبان تا حالا در 10 دور بر سر امضای توافقنامه صلح در قطر با هم گفتگو کردند. در همین حال محمد داوود کرکانی عضو پیشین ورسی جرگه میگوید که گروه طالبان حالا پی بردند که جز مذاکره راه دیگری ندارند. با گفته آقای کلکانی، اعلام آتش‌بس از سوی طالبان بنبست مذاکرات صلح میان امریکا و این گروه را نیز می شکند.
ما باور می کنم بنبست شاید از بین بره و طالبان امو ادعا و امو نقطه تمسکشان که وارد از خروج قوت‌های خارجی است منتفی می شه. آتش‌بس خودش یک قدم است، یک قدم مثبت است. بنان امکانش می ره که طالبان هم وارد مذاکره با حکومت افغانستان بعد از آتش‌بس شوند.
حکومت افغانستان تاکید کرده که همزمان با امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان این گروه باید آتش‌بس را نیز اعلام کند. طالبان پیش از این گفتگو با حکومت را رد کرده و گفتند که با حکومت نیز من حیث یک جهت سیاسی مذاکره صورت خواهد گرفت. اما عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که مذاکرات صلح بدون در نظر داشت حکومت افغانستان به جای نخواهد رسید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
والی خوست میگوید در کمپاین منع استفاده از روپیه پاکستانی و ترویج پول افغانی در این ولایت باشنده های خوست خیلی همکاری میکنند. حلیم فدایی بر رادیو آزادی گفت در حال حاضر خرید و فروش در تمامی بازارهای ولایت خوست با پول افغانی صورت میگیرد. اجمل تورمان با آقای فدایی صحبت کرده و نخست از او در مورد کمپاین منع استفاده از روپیه پاکستانی پرسیده است.
ترویج کمپاین افغانی را ما از یک سال به این سو روی تدوین و تدوین طرح کار می کردیم با اقشار مختلف جامعه، با جامعه مدنی، ژورنالیستان، علمای کرام، اتحادیه‌های مختلف صنفی، دکاندارا، صرافا و با همه اقشار جامعه کار می کردیم. بالاخره ذهنیت آماده شد و زمانی که ما کمپاین عملی منع کالدار و ترویج افغانی را آغاز کردیم، لله الحمد همین بکنون که ما با شما صحبت میکنم، از شهر خوست 100% ترویج افغانی صورت گرفته. در ولسوالی ها در بازشان 80-90-95% ای کمپاین پیش رفته و در جایی که فیصدیش کم است و نیاز به کوشش های بیشتر دارد، آنجا ما تانستیم فعلا که از طریق افغانستان بانک پول مائده افغانی به دسترس ما قرار بدهند که الحمدلله کافی پول رسیده و انشاءالله که امی مشکل و امی نقصه هم به زودترین فرصت مرفوع خواهد شد و ما میتوانیم که در سراسر خوست انشاءالله در جریان همین هفته افغانی را 100% در تمام ولسواری و قرا و قصبات خوست ترویج بسازیم.
جناب والی صاحب، تا چی حد همکاری مردم با شما بود تا این مرحله به پیروزی خود به فرموده شما رسید؟
ترویج افغانی در خوست بدون همکاری مردم و اقشار مختلف هم از مشتری و بایی ناممکن بود و خود امی پروسه ترویج افغانی نمونه خوبی از همکاری دو طرفه حکومت و ملت می باشد که لله الحمد با همکاری تمام اقشار جامعه بدون کدام مزاحمت به پیش رفت و انشاءالله باز هم در جریان امی هفته با همکاری مردم امی پروسه را انشاءالله در تمام ولسوالی ها و قرا و قصبات خوست 100% انشاءالله به پیروزی میرسانه.
ولی صاحب، شکایت های موجود است که گویا از طرف فروشنده ها اجناس وقت به افغانی خرید و فروش میشه قیمت فروخته میشه بالای مردم، تا چی حد کنترل بالای بازار داری بخش وجود داره که فروشنده ها نتوانن قیمت تر امو اجناس مورد ضرورت را برای مردم به فروش برسانن؟
هم که شکایت ها به نمبر شکایات مقام ولایت خوست که 107 هست رسیده و میرسه و ما هر جایی که همچون شکایت میرسه فورا در آنجا وارد اقدام میشیم. اما ما بخاطر کنترل امین نرخها تیمهای سیری و پوترا استخدام کردیم در هر جایی که ما همچون ظلم را در مقابل مشتریان دیدیم فوراً اموج اقدام میشه و اجرای قانونی صورت خواهد گرفت.
حلیم فدایی والی خوست بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. شنوندی عزیز، حالا هم نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مصطفی صدیقی شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال در مورد جنگ و صلح افغانستان نوشته. مقاله نویس گفته که شورای رهبری طالبان به برقراری آتش بس یک هفتهی توافق کرده، چیزی که به باور نویسنده شاید بتواند راه را برای به دست آمدن توافق میان ایالات متحده و طالبان در ماه آینده هموار کند. در ادامه مطلب آمده که شورای طالبان در جریان جلسه بروز چهارشنبه در شهر کویتی پاکستان به برقراری متارکه موقتی توافق کرده. مقاله نویس این را بر اساس اظهارات شخص گزارش کرده که در این مورد از یک مقام ارشد طالبان که در جلسه حضور داشته اطلاع حاصل کرده. هنوز اما در این مورد رسماً چیزی گفته نشده. دفتر طالبان در قطر هم هنوز در مورد پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ ارائه نکرده. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان بروز جمعه در کابل گفت اگر طالبان آتش بس کنند حکومتم آماده است. بعد دنبال حمله طالبان بر بخش از پایگاه بگرام در شمال کابل، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان جریان گفتگوها با طالبان در قطر را همین ماه متوقف کرد. هنوز روشن نیست که این گفتگوها چه وقت از سر گرفته می شود. پیش از این رسانه های آمریکایی گزارش دادند که واشنگتن تلاش دارد تا به 4000 نیرویش را در افغانستان کاهش دهد. در حال حاضر حدود 13000 نیروی آمریکایی در افغانستان حضور دارد. چند روزنامه آمریکایی در مورد حمله طالبان بر پسته امنیتی نیروهای افغان در هلمند نوشتند، حمله ای که پریشب جان 10 سرباز افغان را گرفت. نشریه دفنس پست و واشنگتن پست مقاله‌ای را در این مورد چاپ کردند. در ادامه آمده که طالبان برای انجام حمله‌شان در ولسوالی سنگین نقب زده و مخفیانه زیر زمین به محل رخ نکرده بودند. مقام‌های افغان گفتند که انگام حمله 18 سرباز در پسته بودند که 10 تنشان کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. در ادامه می‌خوانیم که عمر زواک سخنگوی والی هلمند گفته که 10 سرباز در نتیجه یک انفجار نیرومند در داخل پسته‌شان کشته شدند. در سال‌های گذشته حمله‌های طالبان در فصل زمستان کاهش می‌یافت.
تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری ایران با روسیه و چین در اقیانوس هند و بحیره عمان ادامه دارد. این تمرینات روز جمعه از بندر چابهار در جنوب شرق ایران و در نزدیکی پاکستان آغاز شد. روسیه این تمرینات نظامی را نمونه بی سابقه از همکاری بحری خوانده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
در حالی که تنش‌ها بین واشنگتن و تهران ادامه دارد، تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری ایران با کشورهای روسیه و چین وارد سومین روز آن شد. این تمرینات مشترک نظامی جمعه 27 دسامبر در اقیانوس هند و بحیره عمان آغاز شد و الا 30 دسامبر ادامه خواهد یافت. آدمیرال عبیب‌الله سیاری، معاون قماندان اردو ایران در امور اماهنگی، دیروز گفت تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری این کشور با روسیه و چین در آینده نیز ادامه خواهد یافت، چون به گفته وی این گونه مانورها توانایی ایران را در شمال اقیانوس هند متبارز می سازد. آقای جبانی حسین، کارشناس نظامی ایران مقیم در ترکیه، با اشاره به تمرینات مشترک نظامی نیروهای بحری ایران با روسیه و چین در صحبت با رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت:
از نظر وسعت پوشش و از نظر اینکه چون که 17000 کیلومتر مربع رو بین دریای عمان و اقیانوس هند پوشش میده، و از نظر اینکه ایران، روسیه و چین در این رزمای شرکت دارن و با توجه به اینکه در مقطع حساس کنونی داره انجام میشه، با توجه به تنش ایران و آمریکا کم سابقه هستش.
این تمرینات از بندر چابهار در جنوب شرق ایران در بحیره عمان در نزدیک پاکستان آغاز شده است. تلویزیون دولتی ایران از قول آدمیرال حسین خانزادی، قماندان قوای بحری این کشور، گزارش داده که گفته است این تمرینات مشترک به خاطر تأمین امنیت راه‌های بحری خیلی مهم در منطقه صورت می‌گیرد. روسیه این تمرینات مشترک نظامی را یک نمونه بی سابقه از همکاری بحری خوانده است. هو قوان، سخنگوی وزارت دفاع چین، با اشاره به این تمرینات روز پنجشنبه گفت این تمرینات مشترک هماهنگی، همکاری و روابط را بین نیروهای بحری این سه کشور عمیق‌تر خواهد ساخت. به گفته آقای قوان، سیستم رهبری شونده ضد راکتی شننگ نیروهای بحری چین نیز در این مانور نظامی اشتراک خواهد داشت. این تمرینات در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین ایالات متحده آمریکا و ایران ادامه دارد و بعد از سلسله حملات در خلیج فارس که واشنگتن و متحدانش تهران را در آن متهم کردند، ایالات متحده آمریکا ماموریت تأمین امنیت بحری را در آن منطقه به عهده گرفته است. ایران دست داشتن در آن حملات را رد کرده است. نیروهای بحری برخی کشورهای اروپایی نیز به رهبری فرانسه در آن منطقه برای تأمین امنیت ترانزیت تجارتی فعالیت دارند. توکیو نیز 26 دسامبر اعزام کشتی‌های رزمی و تیارات نظامی را به خاطر حفاظت کشتی‌های ژاپن به این منطقه تصویب کرد.
رنگ‌های زندگی.
ما خال مراد نظافت هستم، فعلا تقاعد کردم، فعلا در خانه هستم.
چرا نظافت تخلص میکردین؟
تخلص ما بطور ازم و پاکاری و سرکاری در ما مانده هم بطور.
در کجا؟
در ولایت. ما ازم ولایت همین تخلص گرفتم.
هدفتان یعنی در شعبی والی کار میکردین؟
بله ها، در شعبی مقام محترم والسه بودم. من بسیار سالار در اوجه بسیار به خوشی، به خوبی، به رضایت خودم، به آرامی تیر کردیم.
چند سال در اداره ولایت به صفت صفاکار شما کار کردیم؟
41 سال در شعبه والسه خانه سامان بودم.
دمی 41 سال چند والی را دیدین، همراهش آشنا شدین؟
شاید شده باشه والسه با یک 20-25 تا شده باشه. بسیار کم کم می آمد و می رفت، کم کم می آمد و می رفت. حتی با وقت طالبان ما دمی شعبه و طالبان 3 سال بودم، باش پیش والی طالبان. ما سال 50 به حساب به طرف من رادیو را زیاد گوش میکنم. بسیار وقتا یک رادیوی کلان بالتیگکی، هر رقم رادیو بود، سرمیزی بود، یک رادیوی دیگر رقم جوپانیا بود، چنگ یکدار بود و دیگر رقم بود. با زمین آخر ما دو وقتی که رادیو آزادی شروع شد، رادیو آزادی را ما کم میفهمیدیم. پسان پسان حال ما تقریبا یک 10 سال 15 سال میشه در رادیو بیخی آشنایی داریم، بیخی که همه نشنو میست خواهم هم نگاره.
کدام برنامه زیاد دوست داریم؟
فقط ما صبحکی همون رنگ های زندگی و مثلا جواب و سوال بسیار خوب، سوال های خوب خوب داره، مثلا مردم سوال هایش جواب میته.
چند اولاد دارین؟ چند فرزند دارین؟ زندگی چطور میگذره حالا؟ حالا که تفاوت کردین.
حالا ما زندگیم خوب میگذره، ما شکر راضی هستم از زندگی خود. بر ما فعلا ورزه و همیشه ما را یادآور میکنه، ما کمک میکنه در ما که ما زندگیم بیخی خوب است، ما آرام هستم، از زندگی خود رضایت دارم، خوش هستم.
ساعت 9:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه هستید. حالا هم سرخط خبرها. در نتیجه یک رویداد ترافیکی شام گذشته در مسیر شاهراه کابل جلال آباد حداقل 4 تن کشته شدند. این رویداد همچنان 15 زخمی بر جای گذاشته است. مقام های امنیتی افغان میگویند در نتیجه عملیات در ولایت سمنگان بیش از 10 مخالف مسلح دولت کشته شدند. حسین بخش سفری ورزشکار رشته بازی های مختلط رزمی یا MMA توانست پیتربورگ حریف روسیش را دیروز شکست دهد. منشی عمومی سازمان ملل متحد حمله دیروز در شهر مگادیشو پایتخت سومالیا را به شدت نکوهش کرده و آن را یک حمله تروریستی خوانده است. در این رویداد حداقل 90 تن کشته شدند. اعتراض کننده ها یک تصفیه خانه نفت را در جنوب عراق مسدود ساخته و جریان برق به تأسیسات آن را قطع کردند. و رئیس جمهور اوکراین میگوید در حالی که قرار است امروز مبادله زندانیان میان حکومت این کشور و جدایی طلبان طرفدار روسیه آغاز شود، فهرست افرادی که باید مبادله شوند نهایی نشده است. این خبرها و تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی آزادیرادیو.com و همچنان فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم در دسترس شماست. سپاسگزارم شنونده عزیز که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و یک تشکر از شمشاد زدران همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت برنامه های هفتگی ما هست. نخست برنامه جوانان هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا در مکاتب درجه بندی از بین رفته و شاگردان در داخل صنف و گروپ های مختلف تقسیم میشوند. این تقسیم بندی شاگردان بر اساس گروپ بندی تا چی حد میتواند نتایج مثبت در پی داشته باشد و شاگردان تا چی حد راضی هستند. در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه نیز داریم با خانم نوریه نصحت، سخنگوی وزارت معارف. اما حال توجه کنید با گزارش نخست برنامه.
مکتب جایگاه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان است و هر خانواده انتظار دارد تا فرزندانشان در این نهادهای تعلیمی خوب آموزش ببینند، چرا که نوجوانان آینده سازان کشورند. اول نمره شدن در صنف رویای هر شاگرد است، اما از چند بدین سو از طرف وزارت معارف افغانستان اقدام صورت گرفته است که بعضا نوجوانان از این روند یا قانون جدید راضی به نظر نمی رسند. در این اواخر در صنوف درسی تمام شاگردان بر اساس نمراتی که در امتحان کسب می کنند به گروپ های مختلف که عبارت از گروپ الف، بی، جیم، دال و هی می باشد تقسیم بندی می شوند. اما در گذشته این گروپ بندی نبود و شاگردان بر اساس نمرات و لیاقت در صنف به تعداد شاگردان در صنف درجه بندی می شدند. محمد یاسین معلم صنف 7 است. او از این اقدام جدید وزارت معارف راضی نیست و می گوید در قسمت گروه و یا گروپ بندی حق تلفی می شود.
توسط نمرهشان در گروه بندی است، گروه A، گروه B، گروه C است دیگه، فرق میکنه. نظر به نمرهشان، کسی که از 80 به بالا برده باشه در گروه A میه و کسی که از 80 به پایین باشه در گروه B و از اون که در پایین تر که بود در گروه C میه دیگه. حالا درجه بندی خوبتر بود. اینال مثلا خوب ما خون 4 نمره بودم، 3 نمره شده بودم در 4 نیم ماه. اینال که ما پاس دی در گروه بندی اومد، ولی فکر کسایی که مثلا 10 و 11 مون بوده در گروه ما اومده، این به خاطر بعد است، یعنی با خوب خوشم نماز که درجه بندی خوبتر بوده.
محمد مهدی نیز در یکی از مکاتب دولتی متعلم است. او از قانون جدید وزارت معارف خیلی راضی است و میگوید قبلا درجه بندی را دوست نداشت، چرا که هر وقت نمرات کم میگرفت ناراحت میشد، اما حالا خیلی خوشحال است.
ششم پنجم میشدم، پارچه گرفتم. بله، این گروپ الف ب خوب است، به خاطر که می فرق نمیشه، یگان کس که نمره کم میگیره و دیگر خون نمیشه. خواستم از وزارت معارف همسته که امی الف بی را پانسته ایسا. یک نفر در گروپ الف دیگه، یک 8 نفر در گروپ بی و بقیهشان در جیم. خب اون در گروپ هک است ناکام میشه دیگه. مشروط میمانه باز اگر زیاد در پاین مزمون مان باز ناکام میشه. ما بسیار زیاد ریاضی هستیم که امی رقم باشه و پان.
عتیق الله یک تن از جوانان است که چند سال میشود از مکتب فارغ شده است. او میگوید در گذشته ها در مکاتب درجه بندی بود و حالا با این گروه بندی موافق نیست، چرا که متعلمین با هم رقابت نمی کنند و شاگردان تشویق نمی شوند.
ما سابق مکتب فارغ شدیم، چرا در پاکستان هم درس خواندیم. ایت نبود که مثلا در گروه الف ب و چی، اول نمره بود، دوم نمره نظر به نمرات تعیین میشد. در نظر ما خوبتر بود، تشویق میشد، مثلا اول نمره دوم نمره کلش میفهمی که مثلا اول یک نمره داره دوم یک نمره داره. اما اول مشکل از بود، هشتم هم در گروه چی می هفتم هم اول هم دم باشه، چرا تشویق نمیشم؟ نفر که اول نمره باشه تشویق نمیشه، در نظر ما خوب نیست. در نظر ما اینطوری باشه بهتر است که به خاطر اول نمره دیگه سال تشویق میشم، نمره فلانی بالات ما باید اول شوم. اگر اینطوری باشه تنبل میمونه، ترقی نمیکنه دیگه. دمو حالا تقدر من کامیاب خوشدم برو دیگه، هرچی که شد درس نمیخونه.
عبدالرؤوف رحیمی عمر مکتب ذبیح الله شهید است. او از این اقدام وزارت معارف افغانستان استقبال میکند و در مورد تبدیل شدن درجه بندی در صنف به گروه بندی و قانون جدید چنین میگوید.
نمیدین هیچ کسی که با مکتب، با شاگردا، با خانواده طلاب سر و کار دارم، از این روند، از این پروسه که ابتکار شده و سطح مقام وزارت از آدرس ما، از دیدگاه ما خیلی یک اقدام نیکی بوده. شک نیست که نابلدی ها هم از آدرس طلاب در این مورد است، هم از خانواده هست، هم از مکتب است، اما تدریجی به این چیزها انسان عادت میکنه. ما با قرن 21 زندگی میکنیم، با تکنولوژی در تماس هستیم، با انسان‌های جهان وصل هستیم، بعد ما همه چیزهای ما را با جهان را همخوانی داشته باشه.
آقای رحیمی همچنان افزود هرچند در موارد شاگردان به نسبت جدید بودن این قانون از این روند ناراض هستند، ولی او میگوید این روند فواید زیادی برای آینده جوانان و نوجوانان دارد.
بدون شک طلاب یا خانواده یک مقدار نابلدی با برنامه دارند. ما میگیم که در گذشته تاریخ یک نفر در بین 50 نفر یا 60 نفر یک نفر اول نمره می بود. تمرکز نگران صنف، توجه استاد مضمون، علاقمندی سرمعلمی مربوطه، عطف توجه اداره مکتب با یک فرد احتمال داره. شاید روابط اون با اونجا کشانده باشه، میشه او پسر یک معلمی بوده باشه، میشه پسر یک سرمعلمی بوده باشه و گمان میروه که پسر یک تجاری باشه. به خاطر ازی که دیگه طلاب احساس محرومیت و مظلومیت نبکنن، بین ملحوظات ما منافع ازیره خوبتر و خوشتر میبینیم که به نفع یک شاگرد است.
الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه از روی کارآمدن قانون جدید وزارت معارف افغانستان راضی به نظر می رسد. او می گوید با این روند شاگردان بیشتر و خوبتر می توانند به اهدافشان برسند و همچنان از دل سردی شاگردان به خاطر نمرات کم جلوگیری می شود.
یک اقدام خوب است و دلیل اکادمیک ازی یا دلیل علمی ازی همی است که شاگردایی که میخواین رقابت کنند با هم دیگه، در این زمان یک موضوع اساسی دیگه ای که است که دل سردی را از شاگردان میتونه که برچیده بسازه و از بین نتا ببره. اگر یک شاگرد میگیره 99 و یک شاگرد میگیره 98 یا 97 و او شاگرد که 97 یا 98 گرفته، دل سرد میشه، از اول نمرگی به دوم نمرگی میآید. ای باعث دل سردی به او شاگرد میشه. تاثیرات اجتماعی، فشار فامیلی، فشار درونی یک شخص باعث میشه که او شاگرد تصمیم بگیره که دیگه رقابت نکنه و اول نمره دوم نمره که وجود نداره. ای اگر بسیار خوب است.
شنونده های عزیز، این که چرا درجه بندی در مکاتب و صنفا به گروه بندی تغییر کرده و این اقدام وزارت معارف چی نتایج را برای شاگردان دارد، در رابطه به همین موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه را با خانم نوریه نصحت سخنگوی وزارت معارف انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنیم.
خانم نزهد، میشه برای ما بگوین که چرا در مکاتب امید درجه بندی اول و دوم و سوم از بین رفته و جاگزین شده گروپی شدن؟ ای چرا و به خاطر چی؟
قبلا به شکل درجه بندی بود نتایج آزمون شاگردا در مکاتب، ولی فعلا گروه بندی شده و اساس نمرات شاگرد است. مثلا اوی دست شاگردایی که در آزمون 4.5 ماهه وسط سال 36 الی 40 نمره میگیرن، اونا در گروه الف شامل میشن. اگر شاگرد 36 میگیره، 37 میگیره، 38 یا 39 و بالاخره 40 میگیره، اینا در گروه الف شامل هستن. و مطابقی اگر 30 الی 36 میگیره در گروه بی است. به همین ترتیب گروه جیم، گروه دال و بالاخره تکرار صنف ما داریم در آزمون سالانه و به همین اساس شاگردا نمرات را که میبرن محاسبه میشه در امتحان با اونا. هدف از این کار ای بوده که مایوسیت و دلسردی شاگردا بابت یک یا دو نمره که در امتحان کم میشد از بین برده شد و بالاخره شاگردا علاقمند به این شوند که به طرف مکتب بیان و به این دلیل سیستم درجه بندی و سیستم گروه بندی تغییر کرده.
میشه بگوین که چطور یک دفعه ذهنیت پیدا شد که یک دفعه درجه بندی از بین بره و همی گروپی شدن بیای وارد مکاتب افغانستان شد؟
ما شکایت های شاگردای ما رو دریافت کرده بودیم و این یک سیستمی است که در اکثریت کشورها قابل تطبیق هست. شاگردای ما داشتیم که با تفاوت یک نمره وقتی در درجه دوم در صنف قرار می گرفتن دل سرد می شدن، مایوس می شدن و این سبب ناراحتی ها نزد اینا می شد و بالاخره حاضری اینا هم مشکلات خودش را می داشت پس از اینکه با تفاوت یک یا دو نمره در درجه دوم یا سوم قرار می گرفتن، در حالی که لیاقت روزانه در صنف هم باید مورد توجه قرار بگیره و این هم تاثیر خودش میگذارم.
بعضن شاگردا باز به این مفکور هستن که یا بعضن خانواده ها به این مفکور هستن که اگر این گروه بندی پیش بره شاگرد لایق بازم لایق میمانه و تنبل اما تو عادت میکنه، میگه که بالاخره در یک گروه میایم و درجه مهم نیست برش، نمیه که مثلا دهم شده بیستم شده و او تنبل میمانه و این لایق بالاخره لایق میمانه. در این قسمت چی گفته؟
شاید تعدادی کمی از مردم به می باور باشن چون شاید از قواعد و مزایای برنامه اونا بالاخره آگاهی ندارن و این عدم آگاهی سبب میشه که چون این دیدگاه ها و باورهای نزد اونا ایجاد شود. هدف از این برنامه همین بوده که شاگرد را ما تشویق بکنیم. وقتی شما واژه ناکام را که یک حکم مطلق است شما صادر میکنین، شما تاثیرات روحی و روانی او را باید بسنجین. بالای یک شاگرد، یک جوان و یک نوجوانی که انتظار پیشرفت را داره و او یک بار، دو بار، سه بار در پارچش ناکام برای او نوشته میشه، بالاخره این سبب شکست روحیش میشه، شاید هم ترک تعلیم بکنن. گروه بندی از فواید شمی است که سبب عدم مایوسیت شاگرد میشه و بالاخره شاگرد را تشویق به این میکنه که بیای پیش بره و پیشتر بره. و شاگردی که در گروه دال باشه اگر در گذشته یک نفر اول نمره صنف برای او الگو بوده باشه، شاید با استفاده از سیستم گروه بندی 4-5 نفر برای او الگو شده.
بسیاری از مکاتب شخصی هستن، باز اونا هم امی گروه بندی را دارن ولی اونا باز شاگرد اول نمرهشون مشخص است. مثلا یک پلاس داره، یک ستاره داره، در کنار نمرات که میگیره یک ستاره داره و او گفته میشه که اول. یا مثلا لیسه افغان ترک است که حالا زیر دست وزارت معارف کار میکنه ولی اونا هنوز هم به اساس اول و دوم و سوم پیش میرن.
تمام لوایح مقررات طرز العملای رکم تهیه میکنیم در مجموع در تمام مکاتب تطبیق میشه. مکتبی نمیتونه که این قواعد و مقررات و لوایح و طرز العمل را بالاخره مراعات نکنه، ولی بعضی از مکاتب مشوقهای خاص خودشان را داره. مثلا برای یک شاگرد تقدیرنامه داده میشه، تحسین نامه داده میشه. این مشوقهایی هستن که میتونه کمک بکنه، تخریب نمیکنه بلکه میتونه کمک بکنه شاگرد را و پروسه را تقویت بکنه.
میشه که چند مزایای مشخص امی برنامه را بگوین تا شنونده ها هم بشنون و اوی ده خانواده هایی که از یادرس یک کم نگران هستن و به این مفکوره شون که مزایای خود داره؟
یکی که سبب تقویت استعدادهای شاگردان میشه دلسردی و کم علاقگی شاگردان را در صنف بابت درجه ها و بالاخره تقسیم بندی هایی که بر اساس آزمون صورت میگیره کم میسازه و بالاخره شاگرد را تشویق به این میکنه که پیشتر بره و هم با استفاده از این روش های مختلف اینا بتونن که برای خودشان بالاخره یک راه و یک راهکار را درست بکنن. در برابر پروسه هایی که اصلاحات به بار میاره مقاومت صورت نگیره و باز او هم مقاومتی که در نتیجه عدم آگاهی باشه از پروسه ها. این برنامه هدفش رشد استعدادهای فرزندان خود شهروندان افغانستان است و اونا بیرن در کنار این پروسه بیستن و تقویت بکنن، کمک بکنن و همکاری بکنن.
نوریا نصحت سخنگوی وزارت معارف بود که در مورد تغییر درجه بندی و گروه بندی در مکاتب صحبت میکرد. با آرزوی موفقیت و دستاوردهای هرچه بیشتر فرزندان این وطن برنامه این هفته هوای تازه را همینجا به پایان میبریم. این برنامه را رویا معدومی تهیه و من جاوید فیضی برای شما تقدیم کردم. تا برنامه و درود دیگر، بدرود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، در این بحث صحبت میکنیم با عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست و دکتر مهتاب عالمی معین خدمات شهری شهرداری کابل و نصرت رحیمی سخنگوی وزارت امور داخله در مورد این که چی اقدامات تازه بر اساس دستور رئیس جمهور غنی به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا در شهر کابل روی دست است که قرار است عملی شود. دیر من جناب صدیقی صاحب کور بودم، اول که تازه اقدامات پاره را تویست اگه امده اقدامات چی تاسو پا کابل که ده هوا ده ککرتیا ده مخنیوی ده پاره داری پلان رو تکو که بیان که
تشکر. منن له هوا ککرتیا و جدی موضوع ده و ده حکومت رهبری جاتما برای صاحب جمهور او کل حکومت جدی نیولی او تاسوینه چی پا ده لند و رزو که زن جدی اقدامات حکومت را لاسلان ده نیولی دی چه اغا با جدی نظارت ده خارگورت و لوردپور و بلند منزلون و ده حمامون و او نور و اصناف و چخوی ترسو پر اغای تا مکلفیت ورکل شوای چه فلتر ده خپل تسخین پا سیستم که نصب کردی. هم دارنگا ده رگرشنون و اخراج موضوع ده ده خخت و ده بارتی و نظارت ده جیدی او توقفی ده ده جمعی پا موسم که چه باید سر ده هم ده اووس نشروشی. هم دارنگا تغییر ده سیستم ده دولتی ادارو ده تسخین ده ده خصوصی سکتور ده تعلیمی نهادون و هم دارنگا پاکاری ده جادو ده ده نقلیه و سایت ده دود کنترول ده چه چک پاینتون په د کابل په ښار کې په مختلفو نقطو کې ایجاد شي د فابریکو د پاره ابلاغ او توصیه ده ترڅو پورې په خپلو فابریکو کې چې د هوا ککړتیا باعث کیږي د فلتر سیستم نصب کړي، چک کنترول د نفتي توکو دی په بازار کې په ټولو پمپ سټیشنونو کې د کابل د ښار د همدارنګه د اوبلن ګاز یا مایع ګاز د قیمت ټیټ ساتل دي. د ژمي په موسم کې د مواد نفتي د ادارې د خوا څخه همدارنګه د ټایرونو د رابر او د زړو پلاستیکونو نصب زول یا منع کېدل دي په ټولو اصنافو که چه پده رابطه که شاید مو یو حکم هم وخلو دزغال سنگو ارزوانه او د استفاده مدیریتی دی همدارنگا د آمه پو حاویل وڑاول دی او د ضرورت پو صورت که حتی جاتما برای سب جمهور آماده دی ویوی چه پده لند و رزو که کولایش چه ما تا ده حکم مساویده را وڑای او همدارنگا که تعدیل پا قوانینو که وڑای کم لاس بندوی چه اغا هم وکم دا با اغا آجل اقداماتوی چه پم ده سبان شروع مخ با ای خوابان با روان وی.
خانم عالمی، شهرولی کابل به نحو نقشش برجسته خوانده میشه در آلودگی هوا. پاکاری جوچه ها با وقت نمیشه، کثافات با وقت برداشت نمیشه و ده ها مشکل دیگه. شما اقداماتان چی است؟ آنچه مسئولیت شماست.
تشکر شما. در این رابطه شاروالی کابل وظیفه داده شده که 11 ناحیه را که مزدحم ترین نواحی هست پاکاری و جارو کردن جویچه ها و سرک ها و کوچه ها را داشته باشند. بنابراین ما ایراد پلان کار گرفتیم، هرچند که ما پیش از اون پاکاری جویچه ها و سرک ها را داشتیم. به عنوان مثال ما در این مدتی که پلان نوشته شد و تدوین شد از طرف می کمیسیون تقریبا دو دفعه می ریاست تنظیف ما محل زباله ما صفر شد، یعنی هیچ زباله‌ای نبود. ما در کل نواحی فعالیت زیاد بود از لحاظ جمع‌آوری زباله ها و جارو کردن سرک ها و پاکاری جویچه ها و لوش ها که در سر سرک ها و کنار جویها بود. شما دیده بودین که سابقا در این سطح از فعالیت هیچ وقت شاروالی شما ندیده بودین. می تونیم بگیم که 11,000 تن ما زباله را در یک دو هفته انتقال دادیم و این میزان در پارسال تقریبا 8,000 تن بود. این نشان میده، این میزان از حجم انتقال زباله در گزک نشان میده که فعالیت های ما زیاد شده.
اما خانم عالمی با معذرت، هنوز هم دیده میشه که در جوچه ها آب استاده است، هنوز هم دیده میشه که در همه جای شهر کابل کثافات هست. درست است که مردم هم مسئولیت را که باید ادا کنند ادا نمیکنند به صورت درست. هنوز هم دیده میشه که حفاظت به گونه درست از سرک ها نمیشه. فکر نمیکنید اقدامات تنظیف است؟
درست است، من امرای شما موافق هستم. متاسفانه از یک طرف همکاری نکردن مردم، از یک طرف هم هست که متاسفانه در بعضی نواحی شما شاید دیده باشین خود مردم و کسانی که در اونجا کسبه هستن و دکان دارن زباله خود داخل جوب میندازن، یعنی که سر خود جوب بسته میکنن، سمت میکنن و او را خشت میمانن. بنابراین ما یک گروپ جور کردیم، گروپ آگاهی دهی که اینا در کل شهر هستن، در کل نواحی رفت آمد میکنن و هر ناحیه که مشکل دید برش عکس برای ما عکس میگیرن و در گروپ میمانن که ما باز هدایت میدیم که هر استقامتی که مسئولیت از اوست باید اونها جور کنه. مثلا جویچه‌ای که از توسط مردم یا فلان سکتور خصوصی خراب میشه از استقامت حفظ مراقبت است که باید اونها هدایت داده شه و جور شه. در قسمت زباله ها ریاست تنظیف است برای اونها هدایت داده میشه. بنابراین ما کار به جد شروع کردیم و فعالیت ها خوب است، منتها ما در این زمینه همکاری نکردن مردم داریم و همینطور متاسفانه نقص و کمبود بعضی از قوانین جریمه ای.
تشکر به شما. برمیگردیم ریمسپ پدغه عاجل اقدام که چه ولسمشر دغه دپاره تاسو ته په مجموع کې دغه کمیسیون ته دستور ورکړی، هدایت ورکړی، د کورنۍ شار وزارت وظیفه هم ډیره درنه ده. اقدامات بم سوي، هغه اقدامات چې لازم ده جدي برخورد وسی.
ډیره زیات مننه کوم، زه خپل سلامونه ته وړاندې کوم. په دې برخه کې موږ مکلف یو چې د قانون تطبیق کو او هر هغه برخه کې چې جرم را مسته کیگی پا غو برخه که پولیس رو دنده ده چه جدی کوتلی گامونه واخلی هر غدسه چه دی محیطی زیست او دی هوا دی ککرتیا لامل گرزی یا وقع غیر قانیوی پولیس پا غو برخه که کوتلی گامونه خیلی خول شک پرده چه دغه برخه چه ال دی جرم را مسته کیگی او پولیس خپل ځان مکلف کړي هغه به د محیط زیست ملي محترم ادارې لخوا مخت تشخیص کیږي. په برخه کې بیا پولیس ټول قانون پرانا کې جدي کوټلي ګمون اخلي. مخ تاسو ته تاثیر د افغانستان خلکو ته په ځانګړي توګه کابل کاریانو ته د اطمینان ورکو چې قانون به په دې برخه کې چې دغه ډیر حیاتي موضوع ده د افغانستان خلکو ته کابل کاریانو ته قانون به هرومرو پلی کیږي او په شکل چې لازم ده پلی کیږي. به هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر څوک وي چې قانون نقص کړي قانون به په دوی باندې موږ پلی کوو.
بسیار تشکر صدیقی صاحب. خب اقدامات تازه که روی دسته است به خاطر جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا یا آلودگی هوا که در کابل هست، فکر میکنین با اقدامات عملی و با تطبیق قضیه حتی با استفاده از زور به نحو مختل نمیشه فعالیت های روزمره که به خاطر گرم شدن منازل است یا هم حماما است و یا هم مراکز تجارتی است؟
بله تشکر. ببینن شما از یک جهت ما اقدامات جدی را امیال بالای اصناف تطبیق کرد، ولی از سوی دیگه ببینن شما برای زنمی اصنافی که برای شما میگم به صدها بار اداره ملی حفاظت محیط زیست برای زینا گفتن، این توصیه ها را گفتن، در جریان سال گفتن، شخصا به ما به اداره ملی حفاظت محیط زیست در تابستان دعوتشان کردیم و این فیصله را برایشان گفتیم که این مشکلات سرتون ولی هدف ما از اقدامات جدی آل هم این است، نه از وزارت محترم داخله، نه از شهرولی کابل، نه از اداره محیط زیست، که روند روزانه خدمات شهری مختل شود. البته این اقدامات جدی است، ما برشان گفتیم که بند نمیسازیم ولی فیلتر بسازیم. همیال وزارت داخله از ضرب العجل دادن، گفتن که فیلتر نصب کنین، نگفتن که ما ممنوع میسازیم. اگر نکردن مجبور هستند باز که ما متوقفشان کنیم، جریمه شان کنیم، به مراجع عدلی و قضایی معرفی شوند. این موضوعات سرشان میاد، ولی ما امیدوار هستیم که به اون مرحله نرسیم. وزارت داخله هم امیدش به همی است، از حکومت افغانستان هم به همی است که همکاری دو جانبه صورت بگیره. مطالباتی را که حکومت افغانستان به نمایندگی از مردم دارن و ایر مالکین و کسایی که باعث آلودگی هوا میشن، من حیث مسئولیت اجتماعی وطنی و دینی خود بدانن و این موضوع را جدی تعقیب کنن. ما امیدوار هستیم که این اصلاحات به زودترین فرصت آورده میتونن تا در هماهنگی و همکاری ما بتانیم این چالش بزرگ رفع کنیم و ایر مدیریت کرده باشیم.
دکتر صاحب، در رابطه با اقداماتی که روی دست است بر اساس هدایت رئیس جمهور با اصناف مختلف که قرار است اقدامات علیه از اونا صورت بگیره به خاطر بهبود وضعیت هوا در کابل، با اونا از قبل گزارش دهی شده، امرایش مشوره شده؟
بله، ما گزارش دهی کرده بودم. همونطور که خدمت شما گفتم، ما از سنبال فعالیت های خود شروع کردیم و یک از پلانایی که ما داشتیم در رابطه با مینیت خدمات شهری این بود که اصناف رو بد کنترل کنیم. متاسفانه اصناف ما از یک مقدار زور و یا مافیا شاید بگیم استفاده میکنن و هشتنوی از دولت ندارن. ما مجبور هستیم از نیروی قهری استفاده کنیم و نیروی قهریت خود باشه، ما نمیتونیم در این زمینه موفق باشیم.
شهرولی کابل مشخصا دو سه اقدامی که به خاطر بهبود هوا مشخصا مربوط به شهرولی کابل است و اقدام میکنه چی است؟
به عنوان مثال ما عددانه شهرکا را مورد بررسی و سروی قرار دادیم و در بین از اینا خب و این کاری که ما کردیم، بند کردن 39 حمام بود، تقریبا 13 نسقوان ما بسته کردیم، داشهای نامپذیر ما بسته کردیم در نواحی مختلف و نواحی البته در این زمینه این ما و اداره محیط زیست این قسمت شده، قسمت از نواحی رو ما کار میکنم، قسمت اونا را، ولی در همکاری و هماهنگی با هم نیست. بنابراین فعالیت ها هست در سطح شهر، در سطح تمام صنوف گرفته. به عنوان مثال ما روز شنبه تمام مالکین اصناف دعوت کردیم که بیاین در اداره ملی محیط زیست اونجا جلسه بگیرن، که اینا رو تفهیم میکنیم که با کاری که ما میکنیم پلان که گرفتیم بسیار جدی است و اینو باید همراه ما مجبور هستن همکاری کنن.
و صدیقی صاحب، با اقداماتی که روی دست است و از روز یک شنبه تطبیق میشه، بهبود در وضعیت هوا در کابل در چی حد خواهد آمد؟
این سوال خوبه است، ولی ببینین آلودگی هوا بیشتر از این منابع بزرگتر و طویل مدت هم داره که ایره هم شهریان ما و هم مردم ما بدانن. ولی اگر اینمی اقدامات ما مطمئن هستیم که عملی میشه، با عملی شدن از این تاثیر قابل ملاحظه در زمستان امسال ما شما تجربه خود کردیم در این، یعنی در کیفیت هوا ما ارقامی را که داریم باز میتونیم که مقایسه کنیم، یعنی دایی بهبود قابل ملاحظه به وجود.
خلق هغه څه چې ښکاری هغه ته ډیر توجه کوي، یعنی هغه څه چې ښکاری څومره تغییر براسي
ګوره هغه کوم وزن او شای
په فیصدی کوم
په فیصدی باندې ډیر ستونزمنه وي چې دا موضوع موږ اوس یاد کو او بیا په اندازه ورته ونه لرو خبر نه وي. خو ولزه مطمئن يم تر کوم ځای چې موږ اندغه منابع یا سرچینې د ککړتیا او تعین کړي چیرډلیم دي او همدغه په ګوته کړي او په بانم جدی فشار چرا وړای عواملی عمده منابع دی د دې سره چې کنټرول شي موږ مطمئن یو چې د پام وړ بهبود به د هوا په کیفیت کې راشي.
رئیس صاحب ورسې پوښتنه ده چې کچیر مقاومت را منځ کیږي د دغه اقدام په عملی کولو کې تاسو جدی هستی؟
وګوره قانون چې پلیکی غبط په ټول باندې یو شان تطبیق شي، موږ په خاص د افغانستان خلکو ته ځان کړی ده چې او خپل ورته اقدامات کې موږ د خودل د چې د قانون پراند چې څوک ودریږي د غسر قانوني چلند کې هغه په حرکت شي، په دې برخه کې هم پولیس مکلف شوی دی چې هر هغه مرجع او مالکین د اصناف و چې دوی باعث دی ګرځي چې هوا ککړه شي، او په دې برخه کې قانون صراحت لري یا تصوم کړ دی چې ډېر واضح او سریح دی. پولیسو ته جرات ورکړی دی چې دوی وکولی شي په دو برخه کې قانوني اجرا ترسره کړي. موږ به په ټولو باندې هغه که زورواکی وي که چارواکی وي که هر هغه څوک چې وي چې د قانون نه سرغړونه کړي او یا هم هغه غوښتنو ته چې هغه د محیط زیست محترم اداره او د شهرولۍ د محترم اداره لخوا دوی تویل کیږي او دوی په دې غونه سرغړونه کوي، یا هغه ده قانون خلا را منسکی یا قانون نقص کی به صورت که پلیس بده برخی جدی و گوتلگام نخلی.
بسیار تشکر میکنم خانم عالمی، جناب صدیقی صاحب و جناب رحیمی صاحب. خانا باد، تشکر، زنده باشید.
خطه وفا کشیده